بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ویژه برنامه قطره ای از دریا رو تقدیمتون میکنیم، با ما همراه باشید. خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین حمید رضا مهدوی عرفا، مؤسسه نهضت جهانی نهج البلاغه خانی. عرض سلام خدمت شما جناب استاد مهدوی، سپاسگزارم از حضورتون، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض سلام مؤدب و احترام دارم و همچنین خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه شما. ان شاء الله که دقایقی که از وقت شریف شنوندگان محترم تصدیق میکنیم باعث بهره برداری بهینه‌شون بشه.
انشاءالله ما در خدمت شما هستیم جناب استاد مهدوی. با توجه به این که حضرت عالی مؤسس نهضت جهانی نهج البلاغه خانی هستید و موفقیت های زیادی هم در این زمینه کسب فرمودید، به خصوص این که نهج البلاغه ورود پیدا کرده به مدارس ما، به دبیرستان های ما، چیزی که واقعا جای اون خالی بود در این چندین سالی که از انقلاب میگذره، موضوعاتی رو هرچند کوتاه در خدمت شما باشیم در این برنامه. یکی از موضوعات خیلی مهمی که در بیانیه مقام معظم رهبری هم خیلی مشهود بود، بحث اتحاد، وحدت و همبستگی ملی بین مردم برای جلوگیری از نفوذ بیگانه، که این رو از کلام گوهرباره از امیر علیه السلام ما از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه معتقدند و به صراحت بیان میکنند که مهمترین رکن برای هر نوع پیشرفتی در جامعه وحدته. ایشون خطاب به مردم کوفه میفرمایند که خداوند نه قبل از شما نه پس از شما به هیچ ملتی هیچ موهبتی عنایت نکرده و نخواهد کرد مگر به شرط وحدت.
بله.
و خودشون هم در فضای عملی و سیر عملی بزرگترین منادی وحدت بودن. در نامه به ابو موسی اشعری می نویسن: والله قسم در تمام امت پیغمبر احدی از من بر وحدت حریص‌تر نیست. بعد در تبیین این که این وحدت اولا یعنی چی و بعد چرا اینقدر مهم هست و چگونه باید از اون حراست و صیانت کرد، بیانات زیادی دارن. از جمله در بند 13 خطبه 192 امیرالمؤمنین علیه السلام با یادآوری امتهای مؤمن پیشین هشداری رو به ما میرسونند که خیلی خیلی امروز به درد چله دوم انقلاب اسلامی میخوره. میفرمایند که برید در حالات مؤمنان گذشته مطالعه کنید.
بله.
و در مطالعه تاریخ گذشتگان فقط دنبال دو دسته بحث باشید، یکی عوامل عزتشون و دوم عوامل شکستشون. باز که میکنن میفرمایند مؤمنان گذشته وقتی به وحدت گفتمانی رسیدن، یعنی وحدت اجتماعی.
بله.
وقتی به وحدت اجتماعی رسیدن در تمام برکات و نعمت ها به روشون باز شد، به عزت رسیدن اونقدری که خودشون هم خوابشو نمیدیدن، به نعمت های فراوان شیرین رسیدن، امنیتشون به اوج رسید، در عالم سیادت پیدا کردن، آقایی پیدا کردن، تا وقتی که وحدت گفتمانی داشتن. اما به محض اینکه به تفرقه رو آوردن، عبارت حضرت اینه: خداوند لباس کرامت خود را از تنشان بیرون کرد، نعمتهای فراوان شیرین را از آنها گرفت و داستان آنها در میان شما عبرت انگیز باقی موند. بعد اونجا در تعریف وحدت اجتماعی یا وحدت گفتمانی می‌فرمایند یعنی خواسته های آنان یکی، قلب های آنان یکسان، حب و بغض هاشون مثل هم بود، اراده هاشون واحد، نگاه ها به یک سو دوخته، دست هاشون یاری کننده یکدیگر، شمشیر هاشون هماهنگ با هم پیش رفتن. یعنی از آرمان هاشون تا کنش هاشون حول یک محور واحدی جمع شد، به اتحاد رسید، همه موهبت ها و نعمت ها اعم از امنیت، رفاه، عزت و کرامت نصیبشون شد. بله. اما وقتی که به تفرقه روی آوردن و به حزب‌ها و گروه‌ها پیوستن، حرف و دلشون دوتا شد، اون همه نعمت، اون همه امنیت، اون همه عزت از دستشون رفت و به ضد خودش تبدیل شد. بر همین اساس امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه سیره عملیشون خیلی خیلی اعجاب انگیزه در اهتمام به حفظ وحدت. از همون ابتدا که داستان به حال خلافت بعد از پیامبر پیش میاد، حتی در خطبه پنجم نهج البلاغه میخوانیم در اون اوضاع آشفته‌ای که بعد از پیامبر پیش اومد سر قصه خلافت،
بله،
ابو سفیان خواست از آب گلالود ماهی بگیره، اومد سراغ امیرالمؤمنین که حق خلافت مال توست، تو قیام کن، من یار میریزم پای تو که بتونی حقت رو بگیری. حضرت به شدت با این رفتارش برخورد کردن و فهمیدن من هرگز عامل به هم خوردن وحدت جامعه نخواهم بود.
و به او هم فرمودن که تو هم اهل این کار نیستی و قصد خیر نداری.
اون که معلومه، بله، اومده تو از به هم ریختن جامعه سو استفاده شو بکن.
بله.
یا در فضای حمایت از خلفای سگانه، با اینکه اختلاف مبنایی با اونها داشت، اما به خاطر حفظ وحدت جامعه و حفظ نظام جامعه، حضرت با هر سه خلیفه همکاری کرد و ازشون حمایت کرد که اوجش در داستان شورش عمومی علیه خلیفه سوم بود. امیرالمؤمنین علیه السلام در این شورش عمومی که هیچ نقشی در نارضایتی مردم نداشت، چون در دستگاه حکومت نبود، بیشترین نقش رو در ساکت کردن جامعه و حفظ حکومت داشت. از طرفی با سران شورشیان دائم نشست و برخاست میکرد، مذاکره میکرد و اونها رو از تعدی بر خلیفه برحذر میداشت. از سوی دیگه به منزل خلیفه رفت آمد میکرد و او رو نصیحت میکرد تا فشار رو از رو مردم برداره و مراعات مردم رو بکنه.
بله.
حتی وقتی در نهایت مردم شورش رو به قتل خلیفه سوم منجر کردن، امیرالمؤمنین علیه السلام همچنان مردم رو از عواقب این کار میترسان. در خطبه 240 نهج البلاغه که مربوط میشه به روزهای آخر این شورش که دیگه به اوج رسیده، خب خلیفه سوم چون نگران بود از اوضاع، فکر میکرد مردم شاید دور امیرالمومنین جمع بشن و کودتا کنن، ابن عباس رو میفرستاد که بگو علی توی شهر نمونه و از مدینه خارج بشه، به باغات ینبع بره در اطراف مدینه. حضرت گفتن باش. میرفتن، بعد میدید دیگه کسی حامیش نیست، ابن عباس رو میفرستاد بگفت بگو علی برگرده به شهر. برمیگشت، دوباره نگران میشد، امیرالمومنین علیه السلام از شهر میگفت خارج بشه. اما در دوران حکومت خودشون هم همچنین امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 127 نهج البلاغه،
بله،
در دورانی که حکومت دستشون، قدرت دارن، میتونن مخالفان خودشون رو بالاخره از دم تیغ بگذرونن، میفرمایند که سیهلک فی صنفان، به زودی دو گروه به خاطر من هلاک میشن. عجیبه که اولین گروه رو میفرماید محب مفرط، دوست افراطی، بعد بفهمند گروه دوم مبغضون مفرد، دشمن افراطی.
بله.
بعد فرمود ایاکم والفرقه، مردم به شدت از تفرقه بپرهیزید. چرا؟ به خاطر اینکه همون گونه که گوسفندی که از گله جدا بشه طعمه گرگ میشه، جمعی که از جماعت مسلمین جدا بشن تفرقه کنن طعمه شیطان میشن.
بسیار عالی. خب جناب استاد مهدوی، یک روایت شریفی رو من مضمونش رو به خاطر دارم از حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه شریف، گویا نقل شده برای یکی از نائبان خاصشون که به دوستان ما و شیعیان ما بگو که اگر بر اون یک رنگی و اون همدلی که در راه خدا در واقع توصیه شدید اگر پایدار بمانید، برکات آسمان و زمین بر شما نازل میشه. قریب به این مضمون حاصل، اگه تعبیر دقیق تر رو به خاطر دارید بفرمایید. من میخوام از این برداشت کنم که در واقع این نکته ای نیست که فقط در کلام حضرت امیر باشه، در کلام همه اهل بیت بر این مطلب تأکید شده و متاسفانه در جامعه امروز ما هنوز میبینیم که درگیر هستیم با این مطلب و با این مسئله که برخی از دوستان افراطی با برخی از دشمنان افراطی اینها درگیر هستند و به هر حال جامعه رو به سمت اون تفرقه پیش میبرند.
بله. اصلا خداوند متعال در قرآن کریم فرمود وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. یادتون بیاد که شما قبل از اسلام دشمن هم بودید، به برکت نعمت پیامبر و اسلام فاصبحتم بنعمته اخوانا، عدوانا بودید شدید اخوانا، برادر شدید. اساسا اگر اسلام حاکم باشد باید برادری حاکم باشد. به همونجور که فرمودیدم از وجود نازنین حضرت بقیت الله جل الله تعالی فراج الشبیر هست که اگر شیعیان ما که خدا آنها را رحمت کند بر محور اجتماع قلوب قرار می گرفتن ما رو بین خودشون می یافتن.
بله.
یعنی این غیبت نصیبشون نمی شد. اما مسئله اینجاست، ببینید گاهی عزیزانی بین قصه براءت که امری کاملا قلبی و درونی است با اظهار این در زبان و رفتار خلط میکنن. بله، همچنان که تولی از ارکان دین ماست، تبری از دشمنان هم از ارکان دین ماست.
بله.
منطقه اولا اساسا دشمن یعنی کی؟ کسی که به حال مسلمان است، مادرزادی مذهبی از مذاهب اسلامی به او عرضه شده، همینجور بزرگ شده، مثل منی که تشیع برام به حال عرضه شده، به صورت موروثی هم اومدم، حالا چقدر مطالعه کردم چقدر نکردم، این که دشمن اهل بیت نیست.
بله.
مسئله اینجاست که اگر ما متوجه می شدیم که این نوع اختلاف ها چقدر به ضرر اسلام، چقدر به ضرر اهل بیت علیه السلام و چقدر به سود دشمنان اسلام هست، شاید کمتر خطا می کردیم. من یه نمونه از نهج البلاغه اول برای شما عرض بکنم. حضرت داشتن به جنگ معاویه می رفتن.
بله.
دیگه از این دشمنی و جنگ دیگه شدیدترین نوع مواجهه هست. شنیدن برخی از یارانشون پشت سرشون دارن به یاران معاویه ناسزا میگن. حضرت ناراحت شدن و به روی اونها برگشتن فرمودن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، خیلی بدم میاد که شما به کسی فحش بدید. گفتن آقا به یاران معاویه میگیم. فرمودن حق ندارین، خیلی اگر از اونها ناراحتی ظلم هایی که کردن به زبان بیارید و ای کاش آن را هم رها کنید و از خدا بخواید خدای همون جور که ما رو هدایت کردی اونها رو هم هدایت کن.
در مورد دشمن خودشون هم طلب هدایت میکنه.
اهل بیت علیهم السلام به یک ناسزای به یاران معاویه راضی نیستند. بله، باید در مقام گفتگو نشست و بحث علمی کرد و اگر کسی عناد دارد، لجاج دارد، حساب او در فضای علمی باید تکلیفش روشن بشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد مهدوی عرفه. فرصت ویژه برنامه قطره‌ای از دریا به پایان رسید و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره ای از دریا با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنار تو.
موج FM 94 مگاهرتز.
چشمی بودم و در سوخت رگهایم و خورد شد از زبان سخنم رنگ جنون میگیرد شعر میجوشد از جوش تبم شعر میجوشد از جوش تبم صدای دوست به دریا نسبم هرچه گفتیم همه حاشیه بود سخنی نست تو را می طلبم هرچه گفتیم همه حاشیه بود سخنی نست تو را
رادیو تهران FM 94 AM 1332
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق